آذربایجان تنوع سنت و تاریخ، ایران سرزمین ماندگار، خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم، جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی، گوینده، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیو بیشتر از دیگر محصولات و صنایع دستی شهرتان کاشمر برای شنونده های ما در تاجیکستان بگین و معرفی کنین.
کاشمر همچنان در صنعت چوب دوتار سازی هم انجام میدن که باز یکی از ارزم به حضورتون که فعالیت های اونجاست و قالی بافی داریم. ما اونجا از صنایع دستی بخوام واسهتون توضیح بدم و حالا مشابه همچین چیز.
زندگی یعنی تجربه کردن و تجربه کردن هم تجربه های خوب و هم تجربه های بد، و چه دوست داشته باشید و چه نه، هر دوی اینها در زندگیتان اتفاق می افتند. اما وقتی بتوانید اتفاق های خوب را در زندگیتان پیش بیاورید، چرا این کار را نکنید؟ سفر یکی از آنهاست. ما و برنامه جاذبه های ایران زمین شما را دعوت می کند برای سفر به ایران، برای دیدن جاذبه های ایران زمین. شما می توانید از طریق امواج رادیویی، گفتارهای رادیو تاجیکی، جاذبه های ایران زمین با ما همراه و همسفر شوید.
صنایع غذایی، محصولات غذایی کاشمر چی هست؟
صنایع غذایی که بخواد مختص کاشمر باشین چیزی نداره اونجا، ولی خب تو سمت صنایع کشاورزی کشمش و انار و همچین چیزایی میتونیم نام ببریم.
حالا اگر به شما وظیفه داده بشه که شهر خودتون رو، جاذبه هاشو برای جذب توریست معرفی کنید، چی میگین؟ از جاذبه های شهرتون بگین. کاشمر
دومین پایتخت مذهبی خراسانه از بابت امامزادایی مثل سید مرتضی، سید محمد و سید حمزه و همچنین آیت الله مدرس که اونجا هست و بیشتر جاذبه زیارتی هم داره.
سپاسگزار هستیم، موفق باشید. انشاءالله که همه ما به عنوان یک شهروند ایرانی یک میکروفون باشیم برای معرفی کشورمون، جاذبه های شهرهایمون برای جهان و جهانیان، مخصوصا همسایگانمان، همزبانانمان و کشور دوست و همسایه ما تاجیکستان، و این تبادل فرهنگی هر روز بیشتر و بیشتر بشه. شما فرمودید قبل از انجام این گفتگو که صادرات دارید برای تاجیکستان، بفرمایید که به چه صورت هست و چه محصولاتی؟
خدا رو شکر امسال ما طبق روابطی که گرفتیم همچنان با آذربایجان و تاجیکستان تونستیم کارامون رو صادر کنیم، همین ظروف چوبی رو، و خدا رو شکر استقبال شده و داریم حالا ادامه میدیم در خدمت هستیم.
انشاءالله. تشکر، موفق باشید.
خیلی متشکرم، سالم و پیروز باشید.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم،
اصفهان نیمی جهان،
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، در گزارشی که تقدیمتون شد خیلی مختصر با شهر کاشمر آشنا شدید. کاشمر با نام تاریخی کشمر یا ترشیز، مرکز شهرستان کاشمر در شرق ایران و جنوب غربی استان خراسان رضوی در حدود 240 کیلومتری شهر مشهد قرار دارد و از محصولات مهم این شهر میتوان به زعفران، انگور، کشمش و پنبه اشاره کرده. اکنون کاشمر دارای 5 مرکز آموزش عالی شامل دانشگاه پیام نور کاشمر، دانشگاه آزاد اسلامی کاشمر، دانشگاه جهاد دانشگاهی کاشمر، مرکز آموزش عالی کاشمر و دانشکده پرستاری می باشد. کاشمر از شهرهای باستانی ایران و خاستگاه تمدن‌های 5000 ساله نای و 2000 ساله کوههای شمالی شهر، یعنی مجموعه تاریخی ساسانی آتشگاه است. کاشمر دومین شهر زیارتی خراسان رضوی و چهارمین شهر زیارتی ایران است. قالی‌بافی، زیلوبافی، گیوه‌بافی، تهیه پارچه‌های دست‌باف و بافتن چادر شب ابریشمی مهمترین صنایع دستی این شهر را تشکیل می‌دهند. قالی‌بافی کاشمر چه از نظر کمیت و چه از نظر کیفیت دارای شهرت خاصی بوده است. کاشمر و ترشیز پیشین از گذشته‌های دور تا کنون دچار دگرگونی و تغییر نام شده است. در بررسی نام این شهر به بیش از 20 نام برخورد شده است که با یک جمع‌بندی می‌توان تمامی آنها را در واژگان کاشمر، ترشیز، بست و سلطان آباد خلاصه کرده. کاشمر شهری است با جاذبه‌های تاریخی، مذهبی و طبیعی فراوان. از جمله مهمترین جاذبه‌های آن می‌توان به آرامگاه‌های سید مرتضی و سید حمزه، باغ مزار، مسجد جامع، یخچال طبیعی بند قرا و قلعه آتشگاه اشاره کرده. همچنین منطقه کوه سرخ با آب و هوای مطبوع و بافت پلکانی و روستای کاریز با آبشار و آبگرم معدنیش از مقاصد گردشگری جذاب این شهر هستند. باغ مزار یا آرامگاه امامزاده سید حمزه، این مجموعه تاریخی مذهبی شامل آرامگاه و مسجدی قدیمی است که قدمت مسجد به دوران تیموریان میرسد. باغ مزار با درختان سرو کهنسالش فضای سرسبز و آرامش بخش را برای بازدید کنندگان فراهم کرده است. از دیگر جاذبه های شهر کاشمر می توانیم به آرامگاه سید حسن مدرس، مسجد جامع کاشمر، یخچال طبیعی بند قرا، قلعه آتشگاه، کاروانسرای حاج کاظم، آسیاب های آبی طلا آباد و منطقه کوه سرخ، آبشار و آبگرم کریز، درخت سرو، آبنبار فروتقه، پارک جنگلی سید مرتضی نام برد. کاشمر با این جاذبه های متنوع شهری است که می تواند هر سلیقه ای را راضی کند و خاطرات خوشی را برای گردشگران رقم بزند. شنونده های عزیز و ارجمند، یاران همراه، رسیدیم به پایان برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین. سپاس که با ما همراه بودید و شنونده برنامه این هفته هم بودید. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا نگهدار. دوستان خوبم، پرتوی از آفتاب را بشنوید.
پرتوی از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
اون چی که از روایات در زندگی ائمه علیهم السلام به دست میاد و شواهد زیادی بر او وجود داره این است که نه، جدن ائمه علیهم السلام میخواستن نظام اسلامی رو به وجود بیارن. منافات هم نداره با علم امام و معرفت امام اونطور که تصور میشه. نه، واقعا میخواستن نظام الهی رو برقرار کنن. اگر برقرار میکردن تقدیر الهی همون بود. تقدیر الهی، اندازه‌گیری ها در علم پروردگار با شرایط مختلف اختلاف پیدا میکنه، تفاوت پیدا میکنه. حالا این رو بحث نمی کنیم. اجمالاً در این که حرکتی بود برای این مقصود شکی نیست. ما امروز به برکت اون نهضت و حفظ فرهنگ اون نهضت و روحیه اون نهضت در جامعه خودمون این نظام رو به وجود آوردیم. من عرض می کنم اگر در جامعه ما عشق به امام حسین و یاد امام حسین و ذکر مصائب و حوادث عاشورا معمول نبود و رائج نبود، معلوم نبود که نهضت با این فاصله زمانی و با این کیفیتی که پیروز شد به پیروزی می‌رسید. این یک عامل فوق العاده مؤثری بود در پیروزی نهضت و امام بزرگوار ما از این عامل حد اکثر استفاده رو در راه همون هدفی که حسین ابن علی علیه السلام در راه اون قیام کرده بودن استفاده کرد. البته یک جمله دیگر رو هم عرض کنم. امام با ظرافت اون تصور غلط روشن فکر معابانه قبل از پیروزی انقلاب رو که یک برهه از زمان رایج بود، این رو از بین بردن. ایشون گره زدن و پیوند زدن بین جهتگیری سیاسی مترقی انقلابی رو با جهتگیری عاطفی در قضیه عاشورا. احیا کردند روزخانی را و ذکر مصیبت را، فهموندن که این یک چیز زائد و تجملاتی و قدیمی و منسوخ در جامعه ما نیست، این یک چیز لازمه. یعنی یاد امام حسین و ذکر مصیبت اون حضرت و بیان فضائل اون بزرگوار و مصائب اون بزرگوار به شکل رائج و معمول و گریه آور و عاطفه برانگیز و تکان دهنده دلها باید در بین مردم باشه، بلکه از اونچه که هست قوی‌تر هم بشه.
عزیزان همراه قند پارسی را بشنوید.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده، درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی، در خدمت شما فرهیختگان ارجمند هستم. سروران گرامی، امروز میخواهم برای شما یک حکایت زیبای دیگر از گلستان سعدی تعریف کنم. سعدی شاعر و نویسنده پارسی گوی ایرانی است که در قرون هفتم و هشتم قمری معادل با قرون دوازدهم و سیزدهم میلادی میزیسته است. آرامگاه وی در شیراز واقع شده است. عاشقان غزل و عرفان از آثار این شاعر بزرگ بسیار بهره برده اند. سعدی بدون تردید یکی از پنج شاعر اول زبان فارسی و بزرگترین شاعران ایران است که زیبایی کلام و شیوایی او در نظم و نثر شهرت جهانی داشته و زبانزد همگان است. غزل سرایی سعدی در خصوص اخلاق و عرفان بسیار زیبا و جذاب است و تا کنون کسی نتوانسته تا این حد زیبا غزل بسراید. کتاب‌های این شاعر بزرگ به زبان‌های اروپایی هم ترجمه شده است و بسیاری معتقدند اروپاییان بیش از هر چیز از طریق کتاب‌های سعدی و آثار زیبای شعر و نثر او با زبان فارسی آشنا شده اند. از مهمترین آثار سعدی کتاب گلستان است. گلستان سعدی که از تأثیرگذارترین کتاب‌های نثر ادبیات فارسی است، در 8 باب سیرت پادشاهان، اخلاق درویشان، فضیلت قناعت، فواید خاموشی، عشق و جوانی، ضعف و پیری، تأثیر تربیت و آداب صحبت تدوین شده است. دوستان عزیز شنونده، فرهیختگان ارجمند، با برنامه قند پارسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان همچنان مهمان لحظات و آنات شما گرامیان هستیم. بسیار سپاسگزارم که با ما مشایعت می فرمایید. آدرس ما در فضای مجازی بدین شرح است: parstoday.ir/tajik. شما عزیزان می توانید برنامه را در فضای مجازی با این آدرس که خدمتتان عرض کردم دنبال بفرمایید. و ما عزیزان، حکایات شیخ اجل سعدی شیرازی سرشار از پند و اندرز و موعظه های حسن است که هر کدام از آنها در جای خیش نیکوست و انسان می تواند بهره های فراوانی از آنها کسب کند که راهگشای راه آینده روشن خیش باشد. حکایاتی که سرشار از نصایح اخلاقی است و شخصیت انسان را می سازد. شخصیتی که باید به صفات و ویژگی‌ها و ممیزهای اخلاقی ویژه مسلح شود تا بتواند به درجات عالی انسانی و نفسانی و روحانی در شخصیت خیش دست یابد و در نهایت به فلاح و رستگاری او بیانجامد. منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب، از دست و زبان که براید که از عهده شکرش بدراید. اعملوا آل داوود شکرا و قلیل من عبادی الشکور، بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدا یاورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. عزیزان، همانطور که بارها خدمتتان عرض کردم، در کلاس درس ما چند بچه شرور بودند که هر از گاهی برای خود و یا دیگران مشکلاتی را ایجاد می کردند. مثلا من از روزی یادم می آید که آنها قرار با یکدیگر گذاشتند که از مدرسه به بهانه خاصی فرار کنند. بله، یکی از زنگ های تفریح فرار رسید. بعد زنگ ریاضی بود که این اتفاق افتاد.
رموشان جون، یه بار رومه تر کن ببینیم امروز چی کار میکنی. ما که مردیم از بس سر کلاس بودیم، درس ها سنگین شده هوشنگ، یه تفریحی بکنی. آخ مردیم بابا.
خیلی خوب، من دارم فکر میکنم.
آره بهتره یه فکر بکری بکنی، یکم شاد بشیم. هوشنگ جان، سیامکم تو راهه، میاد الان.
به به آقایون، میبینم که باز داره هم جمع شدین. گل مجلستون کمه، اونم آخو سیامک. سلام بچه ها، چطورین؟
سلام سیامک جون، خوبی مندسن؟ چقدر دیر کردی؟ به زمان خوش اومدی؟ بیا تو عزیزم، بیا.
ما به هوشان گفتیم یه مقدار فکر کنه، شاید چیزی به ذهنش برسه. ما خیلی خسته شدیم سیامک از درس. آره، یه تفریح بکنیم، یه کاری بکنیم. آه، مردیم از پس درس خوندیم.
آره، منم موافقم. خب هوشان جون، به کجا رسیدی؟ همه فکر کردی، چه کنی؟
آره منم میگم بیشتر فکر کن.
خیلی خوب دیگه فکر کردی، چقدر حرف میزنی. بذار خودش تصمیم بگیره، داره فکر میکنه. ساکت، وقتی کامپیوتر سیوشنه که سو نباید اینقدر حرف بزنی وسط حرفاش، نباید اینقدر حرف بزنی وسط فکرش، بذار خودش فکر کنه.
با کتولو تو دارشان چون
من میکنم که امروز بیان فرار کنیم بریم سمت اون درختای توت. الان هم فصلشه، یا دلیل سیر توت بخوریم. بچه ها نظرتون چیه؟ میگن سرشار از مواد معدنیه، برای هوش و اعصابم خیلی خوبه.
روش میگه عذب تیزی. آفرین هوشنگ، چطوری به ذهنت رسید؟ آفرین، چقدر عادی. سلولای خاکستری وقتی روشن بشه قوقا میکنه.
آره خیلی جالب بود، عجب تیزی دادی هوشنگ. خیلی وقت هم هست که ما توت نخوردیم. توت و شاتوت، به چه عالی میشه. به به.
بله عزیزان فرهیخته، به این ترتیب آنها تصمیم گرفتن که پا به فرار بگذارند. لذا هوشنگ دستشو قلاب کرد و یکی که بچه ها روی شانه او و سپس دیوار مدرسه رفتند و خودشان را به میلان بغل مدرسه رساندند. بدین ترتیب از خیابانها عبور کردند تا به یکی از باغهای مجاوری که مشرف به مدرسه آنها هم بود رسیدند و آنجا نیز دست خیش را هوشنگ قلاب کرد و یکی که بچه ها روی دیوار باغ رفتند و آن سوی باغ پریدند. درختان توت در کنار جویهای پر از آب خود نمایی می کرد، توتهای سفید. اما خب همه اون درخت ها بلند بودند، بلندتر از قد همه اینها که چه عرض کنم، سر به آسمان کشه بودند و این خیلی کار رو سخت می کرد. به هر حال به هر ترتیبی که بود، هوشنگ باز دستش رو قلاب کرد و فسقلی و سیامک و فلفلی رفتن خودشون رو به سرشاخه ها رسوندند که قدری توت بخورن.
من میگم بچه ها یه فکری به سهرم رسید، چطور ما توتها رو بتکنیم؟ ها هوشنگ چی میگی؟
آفه اینم تیز دوم؟ بازی کرده فسق دیجیم؟ از کسی بزنیدش قرون دستم؟ آفرین آفرین، چه خوب. ولی من میگم که باید بریم اون وسیله اصلی هم گیر بیادیم.
آره من میگم چطور بریم یه چادری از یه جایی پیدا بکنیم، یا کلبه میبینم، برم اون چادری ببینیم چیزی نداره بگیریم زیر این شاخه. خیلی توت داره بچه ها، خیلی عالیه.
آره منم موافقم. بسار من تو اونجا برم هوشنگ. من و هوشنگ بریم تا اون سمت باغ ببینیم چی گیرمون میاد. بله و بدین ترتیب آنها به طرف دیگر باغ رفتند که کلبه ی آنجا قرار داشت. آنها تونستن یک چادر شبی چیزی تهیه بکنند، بیان زیر درخت توت بگیرند و فسقلی و قلقلی که بالای درخت بودند بتونن توتها رو بتکنند. آنها شروع کردند به توت تکانی. توت زیادی جمع شد، اما ناگهان یکی از شاخه های درخت شکست و
و فسخلی ناگهان پرت شد ولی خودش رو تونست از یکی از شاخه ها آویزان بکنه. فسخلی همینجور آویزان بود و گریه میکرد.
آه خدای من، آه چه بلای سرم اومد، آه خدا.
میگم یه وقت فسخلی نیفتی پایین، محکم بگیر شاخه پایینی رو. چی کار کردی پسر؟ تو باید حواست بیشتر از اینا جمع باشه. چرا لیز خوردی؟ خودتو نگه دار پسر.
من دیگه نمیتونم خودمو نگه دارم، دارم میافتم. آه کمکم کنید، کمک، کمک.
بله. و ناگهان صاحب باغ سر کلش پیدا شد. به به، میگم آقایون چیزی هم به درخت مونده؟ توت مونده یا نه؟ همه رو تکندین؟ نه چیزی نمونده. که اینطور، پس همه رو تکندین آقایون؟ بله، باعث شما. میبینم یه چادران برداشتید. به به، شما باید بچه مدرسه باشید. آره؟ الان زنگ میزنم مدیر مدرسه. نه آقا چی میگی؟ ما چهار تا تور که بیشتر نچیندیم. اون پسرم بالا چی کار میکنه؟ اگه میافتاد میمرد و کی بخواد جوابشو بده؟
آقا من نمیشونی ما همش رو آویزونیم. ای خدا این شاخه رو بشکنه.
الان کی میخواد جواب این بچه رو بده؟ آه خانوادش رو از کجا ما پیدا کنیم؟ آخه به شما چی میگیم؟ شما میگه آدم این داره میافته.
بله. و صاحب باغ یک نردبان پیدا کرده بود و خلاصه فسخلی رو به هر زحمتی شد از درخت کشیدن پایین. پاش ضرب خورده بود. آمبولانس خبر کردن. چون شاخه بالایی شکسته بود و اون تونسته بود خودش رو با شاخه پایینی مهار کنه. ولی کار بسیار سختی بود. و اگر صاحب باغ دیرتر رسیده بود چه بسا از شاخه دوم سقوط میکرد و بعد معلوم نیست چه حادثه‌ای در انتظار اون بود. بله. یکی از همسایه‌ها نیز که شاهد ماجرا بود و از اول دید که اینها به صورت دزدکی وارد باغ شدند، زنگ زد مدرسه. مدیر و ناظم مدرسه رو در جریان قرار داد.
میگم آقای مدیر ببخشید، گویا زنگ زده یکی از همسایه ها که هوشنگ و بقیه دوستاش فسقلی و فلفلی و غلغلی و سیامک و همون گروه شرور بدون اجازه وارد باغ شدن. از که زهران رفتن برای توتخوری.
چی میگید آقای ناظم؟ باز همون گروه شرور؟ خدایا من چه کار کنم از بالای اینا؟ دیگه روز و شب برام نمونده. چه کنیم ما با اینا؟ هر روز یک درد سری آقای ناظم درست میکنن. من فکر میکنم باید یک فکر عاجلی برداریم. یک جلسه بذاریم، والدین اینها رو بخوایم، مفصل با اینا صحبت کنیم. اینا دیگه شورشو در آوردن آقای ناظم.
بله منم موافقم جناب آقای مدیر. اینا دیگه از حد گذروندن. بله بدین ترتیب مدیر و ناظم وارد باغ شدن.
آقای ناظم، آقای مدیر، شما چطوری؟
سیامک، باز میبینم که تو دست گل به آب دادی.
ولی ما نمیدونیم شما چطوری خبردار شدید. چی به شما زنگ زد؟
آقای صاحب باغ، من از شما خیلی عذر میخوام. بله ما از طرف این بچه ها از شما عذرخواهی میکنیم. من ناظم مدرسه هستم. ببین سیامک، ما با مدیر مدرسه تصمیم گرفتیم که والدین شما رو در جریان کارهای شما قرار بدیم.
آقا نه. مگه ما چی کار کردیم؟ ما فقط چهار تا دونه توت خوردیم.
مرد حسابی هم دوست خودت فسخلی، الان ببین به چه حالی افتاده.
پام خیلی درد میکنه. این تزه سیامک و هوشنگ بود.
ساکت باش، اول که استقبال میکنی.
هوشنگ، من مدیرت هستم. تا کی میخوای به این مسائل ادامه بدی؟ چرا وارد باغ مردم شدی؟ چرا از درخت رفتی بالا؟ فسخلی، خلخلی، فلفلی، این کارا چیه شما هم میکنید؟ اینا خوبیت نداره. شما چقدر میخواید به این کارتون ادامه بدین؟ اینا زشته. من مجبورم با والدین شما صحبت کنم، یه جلسه ای بگذارم. معذرت میخوام آقای صاحب باغ، ما واقعا شرمنده هستیم، نمیدونیم.
نه اشکالی نداره، حالا اینا چند تا توت تکوندن و خوردن دیگه، مسئله نداره.
هیچ توتی هم به شاخه ها نمونده. من خیلی شرمنده.
نه اینجا چیزی که زیاده درخت توت. حالا خدا رو شکر که اینها آسیب جدی ندیدن، به هر حال فصل توته. اشکالی نداره، من میبخشم اینها رو. شما هم خواهش میکنم این دفعه رو به خاطر من خیلی سختگیری نکنید آقای مدیر.
من نمیدونم واقعا چه کار کنم، چطوری از شما تشکر کنم.
خیلی خوب بچه ها، یک به یک شما همه زود از همون دریچه که اومدید زود باشید برید بیرون. زود آقایون، خیلی کار سشتی کردید، ولی من شما رو نمیبخشم. من به عنوان ناظم نمره انضباط تک تک شما رو صفر میذارم.
آقا چرا بخواه نمره انضباط ما رو صفر بذارید؟ خدایا من که پام شکسته دیگه.
ببخشید ما رو، ما اشتباه کردیم دیگه، تکرار نمیشه. ما دروغ گفتیم، ما فرار کردیم از مدرسه، ما درس نخوندیم. ما رو ببخشید، ما سوء استفاده کردیم. ما از مهربونی شما، از اخلاق شما سوء استفاده کردیم. ما رو ببخشید لطفا، ما رو ببخشید، به والدینمون چیزی نگی.
بله. و بدین ترتیب آمبولانس از راه رسید و اونها به مدیر مدرسه اطمینان دادن که فسقلی آنچنان ضربه‌ای به استخوان پاش وارد نشده و آنها همانجا اون را تیمارداری کردند. داروهایی هم نوشتند. موضوع تا حدودی ختم به خیر شد. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. من علیرضا جاودانی تهیه کننده، گوینده و
و بازیگر نمایش های برنامه قند پارسی در همین جا با شما خداحافظی میکنم. درود و دو ساعت بدرود عزیزان فرهیخته.
قباریم زحمت کش بادها، قباریم زحمت کش بادها، به وحشت اسیرند، به وحشت اسیرند آزادها. جهان ستم چون نیستان پر است، زنگشت زنهار فریادها، فریادها. سر و شمشاد ها، دردیست چون خنجر یا خنجری چون درد، همزاد شب بنبست، بنگر چه جانهای گرامی رفتند از دست، بنگر چه جانهای گرامی رفتند از دست، رفتند از دست، رفتند از دست.
یاران جان تکراری یک گوهر آماده است، بشنوید.
یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت بی‌پایان می‌طلبه. یک گوهر، کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینم.
بنام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم که در پناه خداوند مهربان لحظه های خوب و سرشار از آرامش و امنیت را در حال سپری کردن باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران. از اینکه قصد دارید با ما همراه باشید، درود بر شما. دوستان عزیز برنامه یک گوهر، از اینکه در این هفته نیز قصد دارید با این برنامه با ما همراه باشید سپاسگزار هستیم. برنامه یک گوهر هدفش معرفی و آشنایی شما عزیزان با زنان مسلمان، زنان مدیر و مدبر، زنان کارآفرین ایران زمین و دیگر نقاط جهان اسلام است. در برنامه یک گوهر ما تلاش می‌کنیم تا از تجربه ها و راه و روش هایی که زنان موفق آن را طی کرده اند با شما صحبت کنیم، با شما در میان بگذاریم تا بتوانید در مسیر زندگی از آن استفاده کنید و بتوانید تجربه های زنان موفق را در زندگی شخصی خود به کار بندید. همینطور در برنامه یک گوهر ما تلاش میکنیم تا از حق و حقوق زنان مسلمان، از حق و حقوق بانوان و مادران گرانقدر با شما صحبت کنیم تا در جامعه و اجتماع بتوانید از حق خود دفاع کنید. در برنامه گوهر ما تلاش می‌کنیم تا از سلامت و بهداشت زنان مسلمان، از مادران گرانقدر، از بانوان عزیز با شما صحبت کنیم. موضوعات بهداشتی روانی و سلامت جسمی شما را با کارشناسان و متخصصان امور زنان در میان می‌گذاریم و آنها در این برنامه اطلاعات کافی را در اختیار شما عزیزان قرار می دهند. در برنامه یک گوهر از هر آنچه که مربوط به یک زن، به یک مادر، به یک بانوی عزیز است ما صحبت خواهیم کرد. انشاءالله که وقت داشته باشید هر هفته پنجشنبه ها با برنامه یک گوهر با ما همراه و همسفر باشید. آشنایی با بانوان مسلمان در سراسر جهان از برنامه یک گوهر، گفتارهای رادیو تاجیکی. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر، 18 نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی به عنوان یک رویداد مهم در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی در تاریخ 26 اردیبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی در مشهد برگزار شد. این نمایشگاه با هدف جذب گردشگر خارجی و ارائه ظرفیت‌های استان در زمینه گردشگری، صنایع دستی و سرمایه‌گذاری برگزار شد. برخی از ویژگی‌های این نمایشگاه از این قرار است: تمرکز بر جذب گردشگر خارجی. با توجه به ظرفیت‌های گردشگری و میراث فرهنگی خراسان رضوی، این نمایشگاه به عنوان یک فرصت برای جذب گردشگران خارجی معرفی شد. ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری، که نمایشگاه به عنوان بستر مناسبی برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری و صنایع دستی ارائه شد و برگزاری آن در مشهد هم با توجه به موقعیت استراتژیک مشهد و اهمیت گردشگری مذهبی این شهر به عنوان میزبان نمایشگاه انتخاب شد. در این نمایشگاه انواع محصولات و خدمات گردشگری و صنایع دستی از جمله سفر، هتل، رستوران، خدمات تفریحی و هنرهای دستی، مخصوصاً هنرهای دستی بانوان، تولید کنندگان بانوان، کارفرمایان بانوان در این نمایشگاه حضور پررنگ داشت که من از این فرصتها استفاده کردم تا برای برنامه یک گوهر بتونم از عزیزان بانوی هنرمند و کارآفرین صحبت‌هایی بگیرم، توضیحات بگیرم و انشاءالله در برنامه‌های مختلفی گوهر تقدیم شما کنم. من دوستان عزیز شنونده، همینک در این بخش از برنامه دعوت میکنم به ادامه گفتگوی بنده با سرکار خانم اسحاق آبادی، مدیر آکادمی نان صنعتی مشهد. توجه کنید که هفته گذشته بخش اول این گفتگو تقدیم حضورتون شد که در حاشیه 18 نمایشگاه بین المللی گردشگری تهیه کرده بودم. همراه ما باشید. اشتراکات فرهنگی بین ایران و تاجیکستان رو چقدر میشناسیم؟
من با توجه به این که کاندیدیت ادبیات فارسی بودم، عاشق دیدار با تاجیکستان هستم و عاشق دیدار همسایگان ایران. مردمی مهمان نواز، مهربان، مردمی خانواده دوست. اشتراک فرهنگی سنت بسیار بالا و از طرفی باید به تاجیکا بگم بوی جوی مولیان آید همی، بوی یار مهربان آید همی. رودکی، حافظ، سعدی، تمام اینها اشتراکات ما رو روز به روز بالاتر میبرند و هر زمانی که ما اشعار رودکی رو میخونیم دل ما هوای تاجیکستان میکنه.
ان شاء الله که فرصت پیش بیاد و سفری داشته باشید به سرزمین دوست تاجیکستان. اگر بخواید جاذبه های گردشگری ایران رو برای توریست های خارجی، مخصوصا مردم خوب تاجیکستان که به ایران زیاد سفر میکنن، معرفی کنین، از کجاها نام میبرین، کجاها رو دوست دارین بهشون بگین که سفر کنن؟
من به عنوان یک مشهدی بعد به تاجیک ها بگم بالاخره ما رو میبینید که خوب و با صفایم به چه محله امام رضایم. ما اول از همه وجود مبارک مولایمان علی ابن موسر رضا رو دعوتشون میکنم که به مشهد تشریف بیارن و ما میزبانشون باشیم و بعد از آن ایران اینقدر دیدنیه که واقعا من نمیدونم از کجا شروع کنم. اما تاجیک های عزیز، زمانی که از مشهد بازدیدتون رو شروع کنیم، میتونیم با هم بریم به سمت شیراز. شیراز اینقدر جاذبه های گردشگری داره که به جرأت میگم در کل دنیا ما این همه جاذبه گردشگری رو نخواهیم دید. طبیعت بکر، سنت بکر، سنت قضایی بکر، سنت معماری بکر، همه در شیراز نهفته است. پس از آن اصفهان، اصفهان بریم به سمت کرمان، از کرمان بریم به سمت تمام شهرهای دور و نزدیک. ما در خدمتتون هستیم. روی چشم
باشید. شما به عنوان یک بانوی فعال در جامعه چقدر تاثیرگذار هستید در شکوفایی کار و اقتصاد کشور و اینکه چقدر ایجاد شغل کردید برای زنان بی سرپرست، با سرپرست، بد سرپرست و جامعه؟
ما از زمانی که کارمون رو شروع کردیم به عنوان یک شرکت خصوصی، باید بگم بسیاری از بانوان، آقایان و افرادی که هیچ شغلی نداشتن یا اینکه مایل بودن که تغییری در زندگیشون رخ بدن، چنان تغییرهای شگفت انگیزی رخ داده که باید بهتون بگم آمار اونها از شمارش بسیار بالاتر هست. بسیاری از ماشین‌آلات نان در سراسر مشهد، در سراسر ایران و در سراسر دنیا مال شرکت صنایع پخت مشهد هست. از صفر تا صد راه اندازی در کنارشون بودیم، حمایتشون میکنیم و در کنارشون خواهیم بود. بسیاری 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 از مشتریان ما از بسم اللهی که شروع کردن کمترین سرمایه رو داشتن و کمتر از 2 ماه یا 3 ماه خدا رو شکر نه تنها سرمایه اول راه اندازیشون بلکه سرمایه ادامه دادن و گسترش اون رو داشتن و خدا رو شکر بالاترین روحیه تولید کنندگان رو مشتریان شرکت صنایع پخت مشهد دارن.
با توجه به این که شما در عرصه خانواده هم تحصیل کردید و کارشناس این امور هستید، بفرمایید ما بانوانی رو داریم که ایده دارن، انگیزه دارن، هنر دارن، اما جرأت ندارن از اینکه حضور پیدا کنن در جامعه، از اینکه خودشونو نمایان کنن، کار کنن و از اون هنری که دارن اونو به عرصه ظهور برسان و حضور برسانن. شما چی گفتنی داریم برای
من؟ از اینجا به عنوان کوچکترین عضو در واقع کشور عزیزم ایران اعلام میکنم که تمام خانوم ها اگر مهارت خودشون رو بالا ببرن و این مهارت تبدیل به مهارت تکی بشه، به ویژه در حوزه نان، این مهارت زمانی که منحصر به فرد بشه، خود مهارت خودش رو شروع به شکوفایی میکنه. ما در کلاس ها و ورکشاپ های خودمون زمانی که 40 مدل نان اروپایی و نان ایرانی خدمت هنرجو آموزش میدیم، اونجا خود هنرجو مایل همه نشون بده، انگار یه جوری میخواد رخ نمایان کنه، این نانها رو نشون بده، بگه اینا کار منه. و ما در بستر اینستاگرام، در بستر سایت و سایر شبکه‌های مجازی تمام کارها رو براش انجام میدیم که کارش بتونه به نمایش گذاشته بشه، به کارش رسمیت میدیم، مدرک بین المللی بهش میدیم. تمام این امورات رو ما بتونیم کاری براش انجام میدیم و همین باعث میشه بهتر بتونه خودش رو نشون بده. شما در این دوره زمانه اگر نتونین کاری منحصر به فرد داشته باشین، در نشون دادن خودتون هم ضعیف پیش میرین. نشون دادن خودتون به صورت کاری منحصر به فرد، این باعث رونق کسب و کار و شکوفایی کار شما میشه.
آیا یک زن به تنهایی به موفقیت میرسه؟
یک زن به تنهایی یک دنیا رو دگرگون میکنه و ما زنهای بسیاری داشتیم که این کار رو انجام دادن و معمولاً موفق‌ترین رهبران ما بانوان موفق هستند.
سه واژه‌ای که کلید طلایی ذهن شماست و در مسیر زندگی در عرصه کار، تحصیل، خانواده همراه شما بوده و همواره تکرار میشده در ذهن ناخودآگاه و خودآگاهتون چی هست؟
عشق، ایمان و ایستادگی.
اعتقادات مذهبی و پایبندی به اعتقادات دینی چقدر در مسیر شکوفایی استعدادها و موفقیت یک بانو تاثیر گذاره؟
من به تمام باورها ایمان دارم و به تمام باورها احترام میگذارم، اما باید بگم در مسیر رشد و در مسیر شکوفایی سنگلاخهایی هست که تمام این سنگلاخها رفع شدن و حل شدنش نیاز به درخواست، کمک خواستن و مدد از نیروی هست فراتر از نیروی یک انسان و همین باعث میشه که ما به وجود خداوند، به نور ایمان یا کائنات و یا هر آن چیزی که برای شما مقدس است، فراتر از وجود خاکی یک انسان ایمان پیدا کنیم.
سپاسگزار هستم سرکار خانم اسحاق‌زاده عزیز، وقت گذاشتین در این گفتگو شرکت کردین. موفق و مؤید باشین.
شکرم از شما، سلامت باشین، آرزوی موفقیت.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند. اینان همه موانع را در هم شکستند، توانایی های خود را به مرحله عمل رساندند و جهان را هم غنی‌تر کردند. اما اگر آنها هم فکر می کردند که نمی توانند، نمی شود، ضعیفند، تواناییشان ندارند و اگر از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. اما آنها نترسیدند، کلیشه ها را باور نکردند. آنها قالب های رایج و کلیشه ها را ادامه ندادند. تو هم ادامه کلیشه ها نباش.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته یک گوهر. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه ایتان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. اینک تکرار جریان شوم را همراهی کنید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم از رادیو تاجیک صدای خراسان با برنامه جریان شوم در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. تردیدی نیست که بزرگترین خطری که در حال حاضر وحدت و انسجام امت اسلامی را تهدید میکند فتنه گروه های تروریستی تکفیری است. لیکن یکی از راه های برای رفع فتنه جریان تکفیر اتحاد همه علمای اسلام و پرهیز از اختلاف است. همه باید با اتحاد و وحدت تلاش کنند تا این عقیده های باطل و انحرافی رشد پیدا نکنند. برای برخورداری با جریان های معاند و تکفیری و خلاف موازین عقل و شرع، تقریب مذاهب روش مهم برای رفع سوی تفاهمات و سوی برداشت هاست. تقریب المذاهب فرصت برای تقویت تبادل نظر می باشد و به مذاهب اسلامی کمک می کند تا پیام خود را انتشار دهند و به هماندیشی با یکدیگر برای انتقال اندیشه و تبادل نظر در مسائل اجتماعی، فقهی، عقیدتی و سیاسی مبادرت کنند. استراتژی تقریب از طریق برجسته سازی نقاط مشترک فراوان در مذاهب اسلامی به تحقق وحدت اسلامی منجر می شود. بدین نحو که تکیه بر اشتراکات و بدیهیات دینی و اعتقادی در تفکیک میان برخی اختلافات مذموم و غیر مذموم به عنوان بهترین راهکار برای مقابله با اختلافات فرقه‌ای استفاده می شود. لذا استفاده از راهبردهای تقریبی سبب خواهد شد تا مذاهب اسلامی در راستای دستیابی به اتحاد اسلامی بر مشترکات تأکید ورزند و مختصاتشان را رها کنند. با این تفاصیل می توان گفت که بهره‌گیری از استراتژی تقریب در اقدامات سیاسی و بین المللی به الفت و مودت و همگرایی در بین جامعه جهانی اسلامی منجر خواهد شد، زیرا مقوله وحدت و مصابه استراتژی راهبردی است نه تاکتیک سیاسی. این چنین است که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه وحدت را از اصول مشترک و مبانی ایدئولوژی اسلامی دانستند. ما همه در تحت لوای توحید مجتمع هستیم. توحید مذهب همه است و مبدا و معاد ایده همه است و ما این اشتراکات را داریم و ملت واحده هستیم. مقام معظم رهبری در این زمینه این گونه بیان میکنند: امر تقریب وحدت را یک مسئله استراتژیکی میداند، یک مسئله تاکتیکی و مصلحتی نیست که بگویم حالا مصلحت ما ایجاب میکند که با مسلمین غیر شیعه ارتباط داشته باشیم. ما با این انگیزه صحیح مسئله وحدت مسلمین را یک مسئله اساسی قرار داده ایم. حضرت آیت الله بروجردی نیز آنقدر به این مهم اصرار داشتند که در کشور مصر همایش تقریب مذاهب برگزار کرد و 50 تن از علمای سرشار اهل تسنن را به آن فرا خواند. اصرار بر همین اعتقادات بود که باعث شد شیخ شلتوت که بنیانگذار دانشگاه الازهر مصر است فتوای تاریخی را صادر کند، مبنی بر اینکه عمل کردن به قول ائمه اطهار جایز است و بر مقبولیت عمل شیعیان سحب بگذارد.